رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. مسئولان مرکز طبی آقاخان در شهر خاروق بحث را با نمایندگان حکومت تصدیق کردند. آنها در اعلامیه روز 11 اکتبر گفتند که مسئله های حقوقی با مقامات دخلدار بررسی می شود، اما جزئیات ندادند. پیشتر دادستانی ولایت مختاری کوهستان بدخشان خواسته بود که یک قرار رئیس شهر خاروق و اجازتنامه دولتی در پیوند به مرکز طبی آقاخان به اعتبار دانسته شود. یک نماینده مرکز طبی آقاخان در صحبت تلفنی روز 14 اکتبر گفت که بحث بر سر شکایت دادستانی در دادگاه ولایت بدخشان جریان دارد. آغاز محاکمه دادگاهی سر و صدا را درباره احتمال بسته شدن مرکز طبی آقاخان در خاروق بیشتر کرده است. علیم شیرزمان، فعال بدخشانی و نماینده مخالفان در اروپا، میگوید که با شروع بحث دادگاهی یک روز در این مرکز طبی را بستند. مسئولانش روز 11 اکتبر در اعلامیه گفتند که در این مرکز طبی آقاخان در شهر خاروق باز است و به طور معتدل کار میکند. تا این دم چند مؤسسه متعلق به بنیاد آقاخان در تاجیکستان دولتی شده یا نامش را دیگر کرده است. از جمله ماه سپتامبر امسال به جای لیسه آقاخان در شهر خاروق، لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. زمینی دانشگاه وابسته به شبکه آقاخان و مهمانخانه سرین را نیز در شهر خاروق به اختیار دولت دادند. بعد از یک هفته حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس به اسرائیل، عملیات زمینی این کشور در نوار غزه آغاز شده است. به گزارش ریترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که نیروهای این کشور با تنک‌ها و وسایل دیگر نظامی در اول محل سر دادن مشک‌های حماس را یافته و از بین خواهند برد. سپس به گفته او تلاش خواهد شد اطلاع درباره گروگان‌ها به دست بیارند. گروه فلسطینی حماس در حمله‌های روز شنبه گذشته، یعنی 7 اکتبر، تقریبا 150 نفر را از اسرائیل گروگان گرفت. نوار غزه بیش از 2 میلیون اهالی دارد و تاکنون صدها هزار آنها شهر را ترک کردند. این منطقه چند روز باز از نیروی برق محروم است. ذخیره آب و خوراک و نفت هم در حال تمام شدن است. حالا که عملیات زمینی در غزه آغاز شده است، آگاهان به این باورند که عملیات پیچیده و طولانی خواهد بود. شماری از آنها دلیل می‌آورند که از یک سو شهر ساختاری بسیار پیچیده دارد و از طرف دیگر حماس نقبه‌های مستحکمی در آن ساخته است. مقامات اوکراین روز 14 اکتبر گفتند که روسیه دیگر باره به اهالی آسایشته در شرق و جنوب این کشور ضربه زده است. به اطلاع آنها کمش یک نفر کشته و زیاده از 20 کسی دیگر زخمی شدند. درگیری ها عین زمان در اطراف بخمود و افدیفکا در ولایت دنسک به شدت ادامه دارد. ایگور مروز، اجرا کننده وظیفه والی دنسک، 14 اکتبر گفت که بر اثر تیرباران روسیه به محل غیر نظامیان در شبانه روز گذشته 22 کس مجروح شد. والی خرسون الکساندر پروکودین خبر داد که شهر بریسلاو از سوی ارتش روسیه دوباره تیرباران گردید. درباره کشته شدن یک زن گزارش شد. ایالات متحده میگوید که کره شمالی در هفته های اخیر زیاده از 1000 کانتینر اسلحه را به روسیه سپرد. بر اساس معلومات دریافتی آمریکا، کره شمالی این سلاح‌ها را به مقصد استفاده در جنگ در اوکراین داده است. جان کیربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز 13 اکتبر گفت به باور آنها کره شمالی در عوض می‌خواهد که از مسکو فناوری‌های پیشرفته را برای برنامه‌های هسته‌ای‌اش بگیرد. کاخ سفید جدولی را نشر کرد که در آن دیده می‌شود از 7 سپتامبر امسال تا اول اکتبر کانتینرهای با پرچم روسیه در کشتی ها جابجا شدند. کیربی گفت که این تلاش کره شمالی را محکوم میکنند و افزود که واشنگتن به نظارت ادامه خواهد داد که آیا سلاح‌های بیشتری از طرف این کشور به روسیه داده می شود یا نه. دادگاه در گروزنی، مرکز چچنستان، مهلت حبس گمانزد را به سوزاندن قرآن برای 6 ماه دیگر دراز کرد. بر اساس این قرار، نیکیتا ژوراویل تا 20 اپریل سال 2024 در حبس خواهد ماند. در عکس‌های آخر ژوراویل که از تالار دادگاه دسترس شد، در زیر چشم او داغ سیاه نمایان است. وکیل مدافع یولیا آنتونوا خواسته است که دادرس روسلان دندایف عوض کرده شود. به گفته او، دندایف چچنستانی و مسلمان است و بنابراین نمی‌تواند در بررسی قضیه ژوراویل منصفانه رفتار کند. دادگاه این درخواست او را نپذیرفت. نیکیتا ژوراویل در تالار دادگاه از مسلمان ها معذرت خواسته است. او را برای تحقیر کردن احساس دینداران و افباشی متهم می دانند. و رومینیا روز 14 اکتبر بیش از 130 سرباز خود را به کوسوو فرستاد. آنها ماموریت نیروهای محافظ صلح ناتو کوسوو را تقویت خواهند کرد. در آغاز ماه اکتبر امسال 200 نیروی بریتانیا به کوسوو فرستاده شدند. ناتو روز 29 سپتامبر امسال گفته بود که نیروهای محافظ صلح ناتو کوسوو را تقویت می‌کند. این تصمیم بعد آن گرفته شد که در شمال کوسوو تنش‌ها میان نیروهای امنیتی این کشور و اکثریت قومی سرب افزایش یافت. ناتو تا کنون نگفته است که چه تعداد دیگری از نیروها را به کوسوو خواهد فرستاد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن
اجازت ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
مقامات انتظامی روسیه شریف جان تیلوزاده شهروندی تاجیکستان را به جاسوسی به نفع اوکراین متهم کردند و جزای سختی برای او پیش بینی شده است. به گفته مقامات تیلوزاده را روز 20 سپتامبر کارمندان پلیس هنگامی گشت و گذارش در یک واحد بسته نظامی دستگیر کردند. چند وقت پیشتر از این مهاجر تاجیک با نشر نوارها از قسم نظامی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می‌گیرد. در این باره منظر انگیز نوروز شاه گزارش می‌دهم.
من تاجیک هستم، من دیگر ملت نیستم، دیگر راه نداشتم، من به همین راه به دست زدم، یگان کس به دودم نمی‌رسد.
این یکی از نوارهای شریف جان تیلازاده، جوانی تاجیک از تمرینگاه حربی در روسیه است که پیش از بازداشت شدنش نشر کرده بود. حالا او به گمان جاسوسی دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شده است. به وی تا 20 سال زندان تهدید میکند. مقامات روسیه میگویند که شریف جان تیلازاده انشاءات مهم حربی این کشور را به نوار میگرفت و به حربیان اوکراین میفرستاد. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان پذیر نیست. در همین حال کاربران شبکه‌های اجتماعی گویا جاسوسی کردن او را زیر سوال بردند. شریف جان 32 ساله که حالا اسمش در سرخط رسانه‌های روسیه جای گرفته است، تحصیل دیده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسون‌زاده تاجیکستان است. او خود را هنرپیشه تئاتر و کینو معرفی می‌کرد. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی از ناعدالتی در تاجیکستان شکایت داشت و ادعا کرده بود که او را به اساس از تاجیک فیلم راندند. ماه سپتامبر امسال وی به رادیو آزادی مراجعه کرده گفته بود که مجبور است از ناعلاجی به جنگ اوکراین رود.
بعد مسکو اومدم، اون بچه وعده داد که کار میگیرن. اینجا اومدم 2 هفته خواب رفتم، کار به نمیگیرن. همون موم پتنت هم سپریدم، مهر نشون نمیگیرد، باور میکنید؟ بعد من رو از خوابگاه راندن، در قدی کوچه موندم، مجبور همونجا چی میگن ابیبلینی بروسی رکلام ها هست که سلوژی نرادینو، همونجا رقم تلفن جا گفتم، تلفن کردم، ادرس گفتم، رفتم دکتر گذاشتم، خیلی با پرسیدم با اونجا توجیک های مقیمی روسی هستن ولانتیور، بعد با یا پرسیدم که برای چی شما جنگ میخوای یک بچه یور بچه زیبا، من گفتم من حیاتی من همه خیلی شد.
او بار آخر ماه ینور امسال از تاجیکستان به روسیه رفته است. به ادعای شریف جان تیلازاده پیش از این او 1 سال زیر فشار مقامات تاجیک بود و ادعا میکرد که آنها از او طلب داشتند به مقاله های تنقیدی علیه تاجیکستان واکنش کند و نوار پخش کند.
زنگ میزنم من مثال یک کرد یا یک مردی کاری خیلی در کسب خودم نموندم. سروش نه یک واکنش باید بنویسی. آخه نمیگن که همین زندگی دارد، یکون پرابلم دارد. در دلم زد، باور کنید در دلم زد. خودکشی گناه هست، دیگر چیکار کنم؟ مجبور اومدم قرضدار شده فدراسیون روسیه یا عینگی مردک مرا گوجوشی گفته آوردم اینجا. فریب کرد، خیلی پرابلم ها بسیار غلطیدم در این رسیه میدونیم حیات مهاجر.
موقع مقامات تاجیکستان به این ادعای جوان معلوم نیست، ولی چنین تجربه به اصطلاح فابریکه جواب نهادهای حکومتی بارها رسانه ای شده است. شریف جان در صحبتش با آزادی نقل کرد که قبلا 1 بار بعد از سرگردانی ها و به قرب شدن روبل روسیه پی دریافت کاری مناسب خواست از روسیه به ترکیه رود، اما از فرودگاه استانبول او را برگرداندند. میگوید که دیگر به جز قبول پیشنهاد اشتراک در جنگ راه دیگری نیافت.
طول 1 ماه زیاد میشود جنگ را آموختیم، در حیاتم یراق دادستم قبل داشتگی نبودم، تکتیک جنگی را آموختم، من امروز پیغام میبرم ما رو.
حالا موقع این شهروند تاجیکستان و نظری خانوادش به اتهامی که علیه او اعلان شده است معلوم نیست، اما دوستانش و شخصانی که او را میشناختند میگویند به این اتهام باور ندارند. شریف جان تیلازاده از داخل پایگاه حربی در شبکه های اجتماعی عکس و نوارهای خود را نشر میکرد و به اندیشه برخی از آنها شاید همین سببی بازداشت شده است. به قول آنها یک جاسوس خود را آگاهانه در شبکه های اجتماعی تبلیغ نمی کند.
مهاجران محترم، قبل از تصمیم گرفتنتون خوب اندیشه نمایید تا خود و عزیزانتون را در خطر نمانید. شاید او برای برگشتن به وطن تلاش کرده و به تهمت گرفتار شده است. در آخرین نوشته هایش می گفت که به جنگ نمی روم و دعاگوی باشد که جوابم دهند و برگردم.
به جاسوسی اوکراین متهم شدن یک شهروند تاجیکستان حادثه کم سابقه است، اما تا امروز ده ها جوان تاجیک اجباری و گاهی هم از ناعلاجی و فریفته وعده های مقامات روسیه به ارتش و جنگ برده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حکومت طالبان از پایان کاری بنیاد بخش اول کانال قوشتیپه به درازی 108 کیلومتر و آغاز مرحله دوم آن خبر داد. درازی بخش دوم این کانال 65 کیلومتر خواهد بود. بنیاد این کانال در شمال افغانستان که از دریای امو آب میگیرد میتواند به تنش با کشورهای آسیای میانه دامن زند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. شرکت دولتی رشد ملی بنیاد طرح کانال قوشتیپه را پیش میبرد. مسئولین این شرکت گفتند که این طرح به کمک متخصصان خارجی انجام شده است. در مراسمی که به این مناسبت روز چهارشنبه در ولایت بلخ برگزار شد، بسیاری از مقامهای حکومت طالبان اشتراک کردند. مقامات طالبان در این مراسم بیشتر دایر به پهلوهای اقتصادی و کشاورزی کانال قوشتیپه صحبت کردند. آنها همچنین به نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان اشاره نمودند. مولا عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزیران حکومت طالبان، در این مراسم گفته است که بنیاد کانال قوشتیپه طرح برای ایجاد مشکل برای کشورهای آسیای مرکزی نیست، بلکه لایحه برای خودکفایی افغانستان است. مولا یعقوب، وزیر دفاع حکومت طالبان، در این مراسم گفته است آبی که تا کانال قوشتیپه در دریای امو می‌ریزد کمتر از حق افغانستان است و آنها تلاش می‌کنند تا از آب امو به اندازه حصه افغانستان استفاده کنند. قبل از این شوکت میرزایف، رئیس جمهوری ازبکستان، گفته بود که هیچ توضیحی درباره بنیاد این کانال به کشورهای آسیای میانه داده نشده است و این موضوع مایه نگرانی است. وی ماه سپتامبر در دوشنبه در نشست سران کشورهای حوزه بحر ارال خواستار تشکیل یک گروه مشترک برای بررسی مسائل بنیاد کانال قوشتیپه شده بود، اما حکومت طالبان آن زمان هم گفته بود که آنها فقط از آب دریای امو، آنچه را که حصه افغانستان است، به سمت این کشور میگردانند. در همین حال برخی از ناظران و ساکنان نسبت به انتقال افراد غیر محلی به زمین‌های اطراف کانال قوشتیپه و برنامه احتمالی طالبان برای تغییر اهالی منطقه صحبت و اظهار نگرانی میکنند. از جمله چند قبل در شبکه‌های اجتماعی خبرها نشر شد که حکومت طالبان پناهندگان پاکستانی و اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان را در این منطقه جابجا کرده است. مقامات طالبان در این باره شرح ارائه نکردند. با اطلاع بخش افغانستانی رادیوی آزادی، طرح کانال قوشتیپه در دهه 70 عصر گذشته و در زمان رهبری محمد داوود خان اولین رئیس جمهوری افغانستان طراحی شد و این نقشه در سال 2018 در زمان حکومت اشرف غنی تکمیل شد. با به قدرت رسیدن طالبان، آنها برای بنیاد این کانال از بودجه 100 میلیون دلار جدا کردند و کار عملی آن در ماه مارس سال 2022 آغاز شد. از طریق این کانال سالانه 10 میلیارد متر مکعب آب به افغانستان سرازیر خواهد شد. بر اساس معلومات حکومت طالبان، کانال قوشتیپه در ولوسوالی یا ناحیه کلدار آغاز شده، از دشتای حیرتان میگذرد و به ناحیه دولت آبادی بلخ میرسد. این کانال 280 کیلومتر درازی و 8.5 متر چوقوری داشته، ظرفیت آبیاری حدود 500 هزار گکتار زمین در ولایت های بلخ، جوزدان و فاریاب را دارد.
درگیری‌های اخیر میان گروه حماس و اسرائیل نه تنها امنیت خاورمیانه را به هم زده است، بلکه به کشورهای دیگر اسلامی از جمله تاجیکستان نیز تاثیر داشته می‌تواند. تحلیلگرانی که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد میگویند این جنگ و پیامدهای آن می‌تواند باعث افزایش افراط‌گرایی در میان ساکنان این کشورها شود. در همین حال دوشنبه رسمی جانب‌های درگیر اسرائیل و حماس را به قطع درگیری‌ها و مکالمه دعوت کرده است. من اسکندر فیروز با سیاست‌شناسان و تحلیلگران تاجیک درباره پیامد درگیری‌ها در خاورمیانه صحبت‌ها کرده، فشرده آن را برایتان پیشنهاد می‌کنم. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید به این دلیل حالا ساکنان تاجیکستان یک طرفه تنها از موضع‌گیری اسرائیل یا فلسطینی ها پشتیبانی نمی کنند. به گفته وی پخش نوارهای قتل ساکنان ملکی چی در اسرائیل و چی در نوار غزه جامعه اسلامی و غربی را بی‌طرف گذاشته نمی تواند.
تأثیر این نوارها با جهانبینی نسل جوانی که چی در کشورهای عرب هستند و چی در کشورهای مسلمانی هستند خیلی تاثیر منفی میرساند و اونها گویا که با جهاد دعوت میکند.
عبدالملک قادیروف افزود نوارهای بیرحمی در نوبت خود بیرحمی بیشتر و خونطلبی را به میان میارند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید رزمندگان حماس نمایشکارانه اسرائیلی ها از جمله کودکان را به قتل رسانده نوار این عمل ها را در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشتند. اما به اعتقاد وی در گذشته اسرائیل با حمله های نظامیش به قلمرو نوار غزه و قتل ساکنان ملکی فلسطینی ها را وادار به این عمل کرده است. فریدون حادی‌زاده احتمال در پی این درگیری ها در خاورمیانه توسعه افراط‌گرایی در میان ساکنان کشورهای مسلمان نشین از جمله تاجیکستان را بعید نمی داند. به گفته وی گروگانگیری کودکان و ساکنان اسرائیل از سوی فلسطینی ها و بمب‌باران کردن غزه باعث می شود که هر دو جانب تندرو می شوند.
بچه‌های تاجیک اینترنت با تلفن‌های هوشمند سر و کار دارن، اونها البته بسیار چیزها رو میدونن و میبینن و این چیز هم بی‌عدالتی نسبت به فلسطینی‌ها و کشتاری آنها البته یک رویش تندروی رو به میان میارد. این بسیار خوب نیست، نه فقط در جامعه اسلامی، در تاجیکستان هم.
پرویز ملاجانوف سیاست‌شناس تاجیک به این نظر است که بیشتری از کشورهای غربی از اسرائیل و کشورهای اسلامی از فلسطینی ها پشتیبانی میکنند، ولی جانبداری از گروه حماس چندان زیاد نیست. با گفته وی حتی کشورهای اسلامی بیشتر جانبداری حل صلح‌آمیز این درگیری ها میباشند. با گفته این سیاست‌شناس تاجیک حتی در اروپا جامعه های محلی به دو گروه تقسیم شده است، هرچند کشورهای ابرقدرتی که هم مبلغ دارند و هم نفوذ اساساً از اسرائیل حمایت میکنند. پرویز ملاجانوف درباره عامل های سر زدنی درگیری های اخیر گفت:
این شرطنامه‌ای که در آینده نزدیک با اشتراک آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی باید با امضا نرسیده میشد. اگر شرطنامه با امضا میرسید، هم گروه حماس، گروه فتح و عموماً حزب‌های فلسطین برطرف میشدند.
یادآور میشویم که درگیری ها در خاورمیانه صبح 7 اکتبر آغاز شدند. هم‌اکنون ارتش اسرائیل 4 روز است که در پاسخ به حمله های حماس غزه را مشکباران میکند. جنگ و بمباران از یک سوی و قطع آب و برق از سوی دیگر زیاده از 2 میلیون ساکن غزه را در شرایط بد گذاشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
این اسرائیل اعلان کرد که غزه را پورا به محاصره میگیرد، یعنی ایروهای غذا، آب و برق به این منطقه قطع می شود. تعداد کشته شدگان در هر دو طرف، هم اسرائیل و هم غزه، افزایش می یابد. درگیری ها 4 روز بازی ادامه دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ می گریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. این سخت‌ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روز دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند. ابراهیم نفال ساکن جبلیه میگوید
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند. زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد. خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعد از ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی میاندازد، یک اسیر اسرائیلی را میکشند. اسرائیل هم بعد پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکان زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کس دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. عدی مایزلی 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادر او به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی گفت
It was our last call in which we
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامونی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
We have no exact accurate
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند. دیوید وورمسر تحلیلگر خاوری میانه در این باره گفت
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمده است. اگر این کار شود هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود خوب میدانند که اسرائیل اینجا باید چیکار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نایل شود.
اسرائیل صدها هزار سربازی ذخیروی را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته ای نه آماده باشند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود. از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم. سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. حاصله از زندگی جز غم ندیدم. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش. من من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچشم این خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
زنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی، این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروز گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. و محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. به تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحبا.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک